رسانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. در هشتمین روز از ماه اسفند، آخرین ماه زمستان، به شما سلام میکنم. آرزو میکنم این آخرین روز هفته در ایران براتون پر از تلاش و موفقیت باشه. من رویا کریمی مجد ازتون دعوت میکنم در 90 دقیقه پیش رو همراه باشید با صبحانه با خبر، برنامه بامدادی رادیو فردا. شما شنوندگان همیشگی ما حتما میدونید که 60 دقیقه اول صبحانه با خبر را از کانال ماهواره صدای آمریکا و رادیو فردا برای هاتبرد به صورت تصویری هم میتونید ببینید. سری بزنیم به آسمان ایران که پیش بینی شده امروز بارش‌های پراکنده در جنوب غربی و غرب ایران داشته باشیم، از جمله در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، زنجان. در 24 ساعتی که پیش رو داریم، بیرجند و بجنورد با هوای 4 درجه زیر صفر سردترین استان‌ها و بدرعباس با 30 درجه بالای صفر گرم‌ترین شهر کشور. امروز هم همراه همکارانم میرعلی حسینی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، بابک غفوری آذر مسئول خبر، شاهین بشیری در تحریریه و مارتین مسئول فنی با برنامه ویژه بامدادی رادیو فردا با شما هستم. همکارم بابک غفوری آذر در استودیو است تا شما رو در جریان مهمترین خبرهای صبح امروز قرار بده. صبحتون بخیر آقای غفوری.
ممنون و با سلام به همراهان رادیو فردا، صبحتون بخیر. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به روسیه درباره هر گونه مداخله نظامی در اوکراین هشدار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کری اقدام نظامی احتمالی روسیه در اوکراین را اشتباهی بزرگ توصیف کرد. او که روز چهارشنبه با جمعی از خبرنگاران در واشنگتن صحبت می‌کرد، با یادآوری مواضع روسیه در مخالفت با مداخله نظامی در کشورهای سوریه، لیبی و برخی نقاط دیگر، خطاب به مقامات مسکو گفت بسیار مهم است که به آن هشدارها درباره عدم دخالت نظامی توجه کنید. هشدارهای وزیر امور خارجه آمریکا پس از دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای برگزاری یک مانور نظامی گسترده در غرب روسیه بیان می شود. جان کری در این حال از بررسی اعطای وام 1 میلیارد دلاری توسط آمریکا به دولت تازه اوکراین خبر داد. سخنگوی دولت ایران از کاهش نرخ تورم در بهمن ماه امسال به میزان 3% خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد باقر نوبخت چهارشنبه شب به تلویزیون دولتی ایران گفت نرخ تورم نقطه به نقطه با 5.5% کاهش به 22% و تورم 12 ماهه منتهی به بهمن ماه نیز با کاهش 3% به 33.7% رسیده است. به گفته معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران، با اجرای سیاست‌های انضباط مالی نرخ تورم نسبت به گذشته کاهش یافته و دولت توانسته از وضعیت معیشت مردم را مقداری بهبود بخشد. حسن روحانی بار دیگر با دعوت از ایرانیان مقیم خارج از کشور برای بازگشت به ایران از آنها خواست تا در کشور سرمایه گذاری کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس جمهوری ایران چهارشنبه شب در دیدار با برخی فعالان اقتصادی استان هرمزگان گفت آغوش کشور به روی ایرانیان خارج از کشور باز است و دولت آماده استفاده از نظرات آنها در راستای رشد و شکوفایی کشور است. درخواست دوباره رئیس جمهوری ایران برای بازگشت و سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور در حالی مطرح می شود که مقامات قضایی ایران در ماه‌های اخیر بارها از برخورد با افرادی که به گفته آنها جرمی مرتکب شده یا پرونده‌ای دارند در صورت بازگشتشان به ایران صحبت کردند. در همین حال معاون کنسولی وزارت امور خارجه ایران میگوید از میان 5 میلیون نفر ایرانی ساکن خارج از کشور تنها 3 یا 4% مخالف جمهوری اسلامی هستند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن قشقاوی گفته است 96% ایرانی های مقیم خارج از کشور در سفارتخانه های ایران پرونده کنسولی دارند و نزدیک به 70% آنها به ایران رفت آمد دارند. آقای قشقاوی در این حال میزان مخالفان جمهوری اسلامی در میان ایرانی‌های خارج از کشور را در شدیدترین حالت بین 3-4% عنوان کرده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران چهارشنبه شب تهران را به مقصد دهلی نو برای انجام سفری 2 روزه به هند ترک کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ظریف قرار است در سفر 2 روزه‌اش به هند ضمن دیدار با مقامات عالی رتبه این کشور در چند مؤسسه مطالعاتی هندی نیز سخنرانی کند. سفر وزیر امور خارجه ایران به هند همزمان با انتشار گزارش‌هایی درباره افزایش چشمگیر صادرات هند به ایران انجام می‌شود. گمرک ایران در تازه‌ترین گزارش ماهانه‌اش خبر داده که صادرات هند به ایران طی 11 ماه سال جاری 121% افزایش یافته است.
سپاسگزارم. مهمترین خبرهای صبح امروز رو از بابک غفوری آذر شنیدید و ما ببینیم برای صبحانه با خبر امروز سردبیر برنامه میرعلی حسینی چه تدارک دیده. گفتگوهای ایران و قطر بر سر منطقه آزاد تجاری. تنها نقطه اختلاف دو کشور سوریه است. 2 روز پس از حمله هوایی اسرائیل، حزب الله لبنان میگوید به حملات پاسخ خواهد داد. آخرین وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی ایران اعلام شد. فریدون خاوند بررسی خواهد کرد. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. همونطور که پیش از این در خبرها هم شنیدید، وزیر خارجه قطر روز گذشته در تهران بود و با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم دیدار و گفتگو کرد. همراه هستیم با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت تا برای ما از محورهای مذاکرات دو طرف بگه. صبحتون بخیر آقای جزائری.
صبح شما بخیر خانم کریمی مشت. شما میدونید که ایران و قطر از کشورهایی هستن که همیشه رابطه خوبی با هم داشتن، اما اخیراً در سالهای اخیر به خاطر تغییرات در منطقه به ویژه بحران سوریه روابط پرتنش شده. اما الان با حضور وزیر امور خارجه قطر در ایران به نظر میرسه دو طرف در پی این هستن که دوباره روابط رو بهبود ببخشن. مسائلی که مطرح شد شاید بتونیم بگیم محورهای عمدش ایجاد منطقه آزاد تجاری باشه و محور دوم خود بحران سوریه باشه. اینها دو محور اصلی گفتگوها بودن، اما مسائل دیگری هم مطرح شد از جمله امنیت در منطقه، به ویژه امنیت در خلیج فارس و سواحل اون.
آقای جزائری، در مسئله ایجاد منطقه آزاد تجاری چه توافقاتی بین دو طرف شکل گرفت؟
ببینید، اولا هدف از این منطقه آزاد تجاری امکان مبادلات گسترده بخش‌های خصوصی دو کشور هست در این منطقه. اینطور که آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس خبری که برگزار کرد این رو مطرح کرد. کنفرانس خبری آقای ظریف مشترک بود با محمد العتی همتای قطری خودش. قرار شد دو کشور یک کمیسیون مشترکی هم ایجاد کنند، هم برای بررسی منطقه آزاد تجاری، هم برای بررسی روابط بهتر و زمینه‌هایی که میتونن دو کشور همکاری بیشتری در زمینه بازرگانی داشته باشن. به نظر میرسه میخوان دو کشور از این راه بخش‌های خصوصی دو کشور رو فعالتر کنن و این دو بخش خصوصی با هم مرتبط باشن تا روابط تجاری اینطور که گفتن دو وزیر خارجه دارای نتایج ملموس‌تری باشه نسبت به روابط دیگه که دو کشور با هم دارن.
آقای جزائری، محمد العتیه دیروز گفته که ایران و قطر تنها بر سر سوریه اختلاف نظر دارن. چه اختلافاتی بین دو کشور در این مورد ممکنه وجود داشته باشه؟
اول به توافقاتشون بپردازم. هم آقای ظریف و هم آقای محمد العتیه صحبت این کردن که با هم توافق نظر دارن بر سر اینکه بحران سوریه تنها راه حل سیاسی داره و جنگ در سوریه باید به پایان برسه و مردم این کشور باید سرنوشت خودشون رو تعیین کنن. اما مسئله اختلاف ها اینطور که آقای العتیه گفت در پاسخ به یکی از خبرنگاران گفت ما یعنی قطری ها برخلاف ایرانی ها معتقد نیستن مخالفان حکومت بشار اسد شورشی هستند و اونها رو شورشی نمی‌نامند، بلکه معتقدند اینها انقلابیون هستند که می‌خواستند به حقشون دسترسی پیدا کنند و با گلوله مواجه شدند. با این اختلاف و این اختلاف نظر، دو کشور فقط میتونن بر سر اینکه بخوان دو طرف رو پای میز مذاکره بیارن، البته هنوز توافقی در این زمینه ایجاد نشده، حتی مسئله کارگروه مشترک میان ایران، ترکیه، مصر و قطر هم مطرح شد که آقای ظریف گفت همچین بحثی وجود نداره، اما به نظر میسه غیر از این اختلاف نظر دو کشور در زمینه بحران سوریه ادامه پیدا خواهد کرد و دو طرف از هم پیمان خودشون همچنان حمایت خواهند کرد، ایران از نظام بشار اسد و قطر از مخالفانش.
ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، روز خوبی رو برات آرزو میکنم.
سپاس از شما.
دو روز پس از حمله هوایی اسرائیل علیه مواضعی از حزب الله لبنان، این سازمان شبه نظامی ضمن تایید حمله اعلام کرده که این حملات را بی پاسخ نخواهد گذاشت. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
حزب الله لبنان روز چهارشنبه در بیانیه‌ای حمله هوایی اسرائیل علیه مواضع این سازمان را تایید کرد. در بیانیه حزب الله لبنان که از شبکه تلویزیونی این سازمان المنار پخش شد، حزب الله میگوید یک پایگاه این سازمان در نزدیکی منطقه جنتا در دره بقاع لبنان در نزدیکی مرز با سوریه از سوی جنگنده‌های اسرائیلی بمباران شده است. حزب الله کشته یا زخمی شدن نیروهای خود را در این حمله رد کرده و افزوده است تنها خسارات مادی به این پایگاه وارد شده و گزارش‌های انتشار یافته در رسانه‌های دیگر کذب است. روزنامه لبنانی انگلیسی زبان دیلی استار گزارش داده بود دو کامیون که حامل موشک و سکوی پرتاب آن بودند، پیش از آن که به پست بازرسی حزب الله در جنتا برسند، با بمب‌هایی که از جنگنده‌های اسرائیلی به آنها اصابت کرد، منهدم شد. حزب الله در بیانیه چهارشنبه خود افزوده است که حمله اسرائیل بی پاسخ نخواهد ماند. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهان عرب، ساکن ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا با توجه به شرایط و اوضاع منطقه از امکان و توان حملات تلافی جویانه حزب الله علیه اسرائیل میگوید.
من اعتقاد دارم که حزب الله لبنان به اسرائیل حمله نخواهد کرد. در بیانیه که حزب الله صادر کرده گفته در زمان مناسب جواب مناسب به اسرائیل خواهد داد. این معناش اینه که در حال حاضر حزب الله لبنان به اسرائیل حمله نخواهد کرد. دو مسئله دیگه هم وجود داره. یکی این که آقای میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان از آقای جبران باسیل وزیر خارجه جدید خواسته که در شورای امنیت بر علیه اسرائیل شکایت کنه و این معناش اینه که در حال حاضر راه‌های دیپلماسی داره بررسی میشه. مسئله دوم هم این که حزب الله در بیانیه خودش گفته که نه کسی کشته شده و نه کسی مجروح شده و نه مقرهای مهمی مورد هدف قرار داده و تکذیب کرده اخباری که گفته که مثلا توپخانه حزب الله هدف قرار گرفته یا مسئله دیگه. بنابراین تمام این مسائل که به این شکل داره مطرح میشه نشون میده که حزب الله در حال حاضر نمیخواد واکنش به اسرائیل نشون بده.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه 6 اسفند در نشست خبری مشترک با صدر اعظم آلمان گفته بود در مورد اقدامی که به اسرائیل نسبت می‌دهند باید گفت که اسرائیل برای دفاع از امنیت و شهروندان خود به هر اقدام لازم دست خواهد زد. نخست وزیر اسرائیل و سایر سیاستمداران و نیز فرماندهان ارتش این کشور همواره گفتند هر زمان که اسرائیل انتقال محموله‌های سلاح را از هر نقطه‌ای در منطقه برای حزب الله لبنان تشخیص دهد اقدام به حمله خواهد کرد. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان تایید کرده است که این سازمان برای دستیابی به جنگ افزاری که برتری نظامی اسرائیل را در منطقه به چالش بکشد تلاش می‌کند. حمله جدید هوایی اسرائیل به یک پایگاه حزب الله در حالی رخ داده که هزاران نفر از شبه نظامیان این سازمان برای بقای حکومت بشار اسد در سوریه می‌جنگند.
گزارش همکارم شاهین بشیری را شنیدید. اما پیش از اون که با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش بدیم، فرصت دارم تا شماره تماس رادیو فردا را اعلام کنم. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30. اینها شماره‌های پیامکگیر رادیو فرداست. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
زبون عزیز گفت که اگه 10 نفر مثل آقای نوریزاد داشتیم حال روزمون اینطوری نبود. نجونم میلیون ها از این نوریزاد هستن، فقط نمیخوان از دماغ کسی خون بیاد. اگه به اون لحظه رسیدیم، ببخشین که من فارسی رو نمیتونم درست صحبت کنم، ما خونمون و جونمون و دار و ندارمون رو گذاشتیم، 35 سال ایستادیم، خواهیم ایستاد، موقعشم برسه خونمون رو فدای وطنمون میکنیم. عزیزم در اشتباهی داریم، ما خیلی داریم از
آقای مسئول در جمهوری اسلامی. تا زمانی که نتوانید روابط با آمریکا را عادی کنید، نخواهید توانید با هیچ کشوری در این دنیا روابط عادی داشته باشید.
خسته نباشید. با کارکنان رادیو فردا، آمریکا میخواهد که ایران هیچ گونه سلاح دفاعی از خودش نداشته باشه. به خاطر هنوز وارد هیچ مذاکره ای نشده، الان بس موشک های دوربر با ایران منعقد میکند. در این میان اعتماد مردم به رهبری بیشتر شده به خاطر این حرفای آمریکا. متشکرم.
خواستم به رادیو فردا اعلام کنم که ما ایرانی ها خواستای رژیم جمهوری اسلامی ایران هستیم و ما رژیم رو دوست داریم، خصوصا آقای خامنه ای و بشلون ما میترسیم. ما همه فکوش به سرمان رهبر عزیز ما هستیم. از این همه توطئه‌هایی که علیه نظام جمهوری اسلامی شما جنبه گرفتین و پخش میکنین، برای همه شما متاسفم. با تشکر. الوند عباس هستم.
ما ملت ایران دیگر بیشتر از این تاب و توان گرانی و مصیبت ها رو نداریم. آقای روحانی بهت رأی دادیم که بهتر بشه از ایران، یا سازش بکن با آمریکا تا وضع مردم خوب بشه، یا دست بکش داخل تلویزیون اعلام کن تا ما بدونیم وضعیت خودمون. ایرانی بیشتر محکوم میکنیم و نخواهیم پذیرفت. خدا نگهدار.
در گزارشی که همین هفته منتشر شده، مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی ایران و تأثیرپذیری احتمالی آنها از تحریم‌های خارجی را بررسی کرده. همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، تا به این پرسش پاسخ بده که این گزارش درباره تأثیر کلی تحریم‌ها بر اقتصاد ایران چه نظری داره. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح خیر خانم کریمی. این گزارش میگه که برخلاف آنچه افکار عمومی و بعضی از سیاستگزاران میگن، تحریم عامل اصلی دشواری‌های فعلی اقتصادی کشور نیست. البته پدیده تحریم از دیدگاه این گزارش مشکلات خاص خودش رو به وجود آورده، ولی مشکلات اصلی اقتصادی ایران عمیق‌تر و قدیمی‌تر از این پدیده است و با رفع تحریم هم به خودی خود از بین نمیره.
آقای خاوند، گزارش مرکز پژوهش‌ها در اثبات نظر خودش چه متغیرهایی رو بررسی کرده؟
گزارش مورد نظر از بررسی نقدینگی شروع میکنه که با رشدی انفجارآمیز طی 24 سال گذشته 284 برابر شده و به طور متوسط 30% در سال رشد کرده. بعد به تولید میپردازه که رشد کمی ناچیزی داشته و به بهره‌وری مناسب و تولید انبوه نرسیده. تورم هم از 4 دهه پیش با رشد 2 رقمی به جان اقتصاد کشور افتاده و اما ارز در اقتصاد ایران به جای اینکه مثل اقتصادهای سالم از مجرای صادرات متنوع به دست بیاد، به صورت عمده از محل نفت تامین میشه. اینها همراه با کسری بودجه از دیدگاه گزارش مرکز پژوهش‌ها مشکلات بنیادی اقتصادی ایران هستند که البته زیر تأثیر تحریم‌ها به گفته ی همین گزارش شدت پیدا کردند. چون تحریم کمبود ارز به وجود میاره، کسری بودجه رو بالا میبره، تقاضای ارز رو بیشتر میکنه و چون قیمت ارز اوج میگیره، تورم شدت میگیره، هزینه تولید کننده ها بالا میره و تأمین کالاهای اساسی مردم دچار مشکل میشه.
آیه خواننده گزارش مرکز پژوهش‌ها مشکل تحریم رو کم اهمیت جلوه نداده یا واقعا میشه تأثیر منفی تحریم رو تنها به مسئله کمبود ارز خلاصه کرد؟
نقص اصلی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم در این هست که تمامی ابعاد مصیبت بار تحریم رو در نظر نمیگیره. البته تردیدی نیست که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران با تحریم شروع نشده و با تحریم هم از بین نمیره، ولی تحریم در ورای مسئله کمبود ارز بر ریشه‌ای ترین بنیان‌های اقتصاد کشور ضربه زده که مهمترین اونها از میان رفتن فضای اعتماد هست، هم در درون کشور و هم در روابط بین‌المللی اون، همراه با پیامدهای دردناک که یکی از اونها سقوط فاجعه‌آمیز سرمایه‌گذاری است. قطع پل‌های ارتباطی بین ایران و جامعه بین‌المللی اقتصادی، واحدهای تولیدی و بازرگانی و مالی رو از داشتن روابط عادی با دنیا محروم کرده، کشور رو در بازارهای بین‌المللی در شرایط استیصال قرار داده تا جایی که مجبور هست به کیفیت بسیار بد کالاهای تحمیلی چینی و هندی تن در بده. اینا نمونه هایی هستند از ضربه های بزرگی که به دلیل تحریم بر اقتصاد ایران وارد شده و در این گزارش از اونها صحبتی در میان نیست.
آقای خاوند، متشکرم که امروز هم همراه ما بودید.
من از شما تشکر میکنم، روز خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان رادیو فردا.
در صبح پنجشنبه آخرین روز از هفته نگاهی میکنیم به صفحات اول روزنامه‌های صبح امروز تهران همراه با شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده، امروز اگر موافق باشید از روزنامه اعتماد آغاز کنیم.
بله، روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک گزارش داده که مجلس شورای اسلامی مالیات‌های تازه‌ای رو بر خانه‌های خالی، خانه‌هایی که اجاره داده میشن و همچنین ارثیه وضع کرده. عکس یک این روزنامه شماری از چهره‌های سرشناس موسیقی از جمله آقای حسین علیزاده رو نشون میده و میزگردی درباره کتابی با عنوان کتاب ردیف دوره عالی علی اکبر شهنازی که چند سال پیش، یعنی 2 سال پیش، آقای داریوش پیرنیا کانون رو منتشر کرده بود و حالا این اساتید موسیقی اصالت این کتاب رو رد کردن و گفتن که اون یک کپی هست. آقای حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که همه ایرانیان خارج از کشور میتونن به ایران برگردن. البته ایشون گفته که 4% از کسایی که در خارج از ایران زندگی میکنن از مخالفان جمهوری اسلامی هستن و برای بازگشت به ایران مشکل دارن.
آیه رفیع‌زاده، صفحه اول روزنامه همشهری و تیتر اون برای ما بگید.
روزنامه همشهری در تیتر یک خودش از قول آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نوشته که مردم فقط اون تعدادی که نیازمند هستن برای دریافت یارانه نقدی در سال 93 ثبت نام بکنن، اونهایی که نیاز ندارن ایشون درخواست کرده که این کار رو انجام ندن. عکس یکی روزنامه جشنواره است به نام جشنواره اقوام ایرانی که قرار است از 10 تا 25 اسفند ماه در بوستان نوروز در تهران برگزار بشه. 2 مأمور نیروی انتظامی هم به نوشته این روزنامه در درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر کشته شدن.
آقای رفیع‌زاده، سردبیر روزنامه تهران امروز چه موضوعی رو برای تیتر یک این روزنامه برگزیده؟
تهران امروز در تیتر یک گزارش اختصاصی منتشر کرده درباره گرانی هتل‌ها، مهمانخانه‌ها و مهمانسراها. این روزنامه با عنوان ارقام نجومی اقامت نوروزی هتل‌ها نوشته که برخی از هتل‌ها در نزدیکی در آستانه نوروز حتی اتاق‌هاشون به 2 میلیون یا 2 میلیون و 500 هزار تومان هم رسیده و دست کم 30% نسبت به گذشته گران شدن. عکس یک این روزنامه هم آقای محمد جواد ظریف رو نشون میده در دیدار با وزیر خارجه عراق برای توافق مجدد پیرامون اجرای دوباره قرارداد 1975 الجزایر.
و روزنامه جام جم چه عکسی رو در صفحه اول خودش منتشر کرده؟
روزنامه جامعه جمع عکس صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی رو در صفحه یک منتشر کرده. از قول ایشون نوشته که ما با قاطعیت قضایی آمار جرائم خشن رو کاهش دادیم. اشاره آقای صادق لاریجانی به اعدام‌های در ملأ عام است که این روزها در همه شهرهای ایران تقریبا به اجرا گذاشته شده.
و تیتر یک روزنامه آرمان امروز چه هست؟
روزنامه آلمان امروز در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره فساد مالی دو کارمند دانشگاه که از مدارک دانشجویان استفاده کردن و رفتن از بانک ها وام گرفتن. این روزنامه بررسی کرده موارد متعدد فساد مالی از فاضل خداداد تا همین فساد اخیر در دانشگاه های دولتی رو. آقای عباس آخوندی هم در گفتگو با روزنامه آلمان گفته که گفتمان عدالت گفتمان اصلاحات است.
آقای رفیع‌زاده سپاسگزارم. تا بخش دوم صبحانه با خبر و بررسی صفحات میانی روزنامه‌های صبح امروز تهران همچنان همراه ما بمونید.
متشکرم.
شنونده‌ای که خودش رو راد از اسلام شهر معرفی کرده برای ما نوشته 30 چند سال پیش خامنه‌ای با یک رادیو بی بی سی ایران و ایرانی را به قهقرا برد. حالا با این همه رادیو و تلویزیون که وجود دارد، ایرانی‌ها عاجز ماندند از تعیین یک رهبر که ایران را نجات دهد. شنونده‌ای که خودش رو جانباز 80% از شرق کبیر ایران معرفی کرده نوشته به راستی چرا یک بار هم که شده پسران خامنه‌ای، رفسنجانی، جنتی، علم‌الهدا به لب مرز نرفتند؟ مگر اینها خونشان سرخ‌تر از ماست که در تهران در حال خوشگذرانی هستند؟ و شنونده‌ای هم از سمنان برای ما این پیامک رو فرستاده که لطفاً به آقای روحانی بگویید ما یارانه نمی‌خواهیم، شما فقط به فکر بازاری‌ها و دولت خودتان هستید، یارانه به نفع مردم نیست. و شنونده ای هم که خودش رو احمد معرفی کرده نوشته میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است، قیمت 1 کیلو گوشت برابر است با 300 گوسفند زمان شاه. خبرهای ورزشی رو با فریبرز غریب پی میگیریم.
تیم فوتبال تراکتورسازی در اولین دیدار خود در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا در گروه C عصر دیروز در ورزشگاه یادگار امام تبریز، در حالی که در 30 دقیقه پایانی به دلیل اخراج علی کریمی 10 نفره شده بود، با 1 گل الاتحاد عربستان را شکست داد و بهترین نتیجه را در بین 4 نماینده ایران در لیگ قهرمانان به دست آورد. در بازی دیگر این گروه علین امارات 2-1 لخویای قطر را مغلوب کرد. تراکتور و علین هر دو با 3 امتیاز در صدر گروه C قرار گرفتند. دیروز همچنین در گروه D سپاهان اصفهان در دوحه با نتیجه 1-3 به الصدر قطر باخت. در این گروه دیدار الهلال عربستان و الاهلی امارات به تساوی 2-2 انجامید. پیش از این استقلال در گروه A با 1 گل مغلوب الشباب عربستان شده بود و در گروه B فولاد خوزستان در دوحه با الجیش قطر به تساوی بدون گل رسید. به گزارش خبرگزاری ها دیشب بعد از پیروزی تیم تراکتورسازی، هواداران این تیم در خیابان‌های شهر تبریز به جشن و پایکوبی پرداختند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز گذشته اسامی 34 بازیکن را برای دیدار با کویت و گینه نو اعلام کرد. به نوشته خبرگزاری های داخلی، مهمترین نکته فهرست کیروش عدم دعوت از علی کریمی و مهدی رحمتی است. طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران روز 12 اسفند ماه در آخرین بازی مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا میزبان کویت است و 2 روز بعد در یک دیدار تدارکاتی در تهران از گینه نو پذیرایی خواهد کرد. رئیس فدراسیون والیبال ایران میگوید در حال چانه‌زنی با آندره آناستازی ایتالیایی برای هدایت تیم ملی والیبال ایران هستیم. بعد از جدایی خولیو ولاسکوی آرژانتینی از تیم ملی والیبال، مسئولان فدراسیون با لورنزو برناردی برای رهبری تیم ملی والیبال ایران گفتگو کردند، اما بعداً اعلام شد که وی به دلیل قرارداد داشتن با فدراسیون والیبال لهستان نمیتواند به ایران بیاید. داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران اعلام کرد با آناستازی برای همکاری تا المپیک 2016 به توافق نسبی دست یافتیم، ولی در خصوص دستمزد و تعداد دستیارانش هنوز به تفاهم نهایی نرسیدیم. و درس فوتبال رئال مادرید اسپانیا به شالکه آلمان در لیگ قهرمانان اروپا. در ادامه دور رفت مرحله 1/8 نهایی این بازی‌ها دیشب کهکشانی‌های مادریدی در گلزنکرشن آلمان جشنواره گل به پا کردند و با نتیجه 6-1 میزبان خود شالکه را شکست دادند. در بازی دیگر دیشب در این چارچوب چلسی انگلیس در ترکیه مقابل گالاتاسرای به تساوی 1-1 رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:30 بامداد در تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. رویا کریمی مرش هستم و در نیم ساعت دوم صبحانه با خبر همچنان شما را همراهی خواهم کرد. میتونید تصویر استودیوی صبحانه با خبر رو هم بر روی کانال ماهواره ای صدای آمریکا و رادیو فردا برای هاتبرد مشاهده کنید. همکارم بابک غفوری آذر یک بار دیگه در استودیوست تا شما را در جریان سرخط خبرهای صبح امروز قرار بده.
با سلام و صبح بخیر دوباره. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به روسیه درباره هر گونه مداخله نظامی در اوکراین هشدار داد. آرسنی یاتسنیوک از رهبران مخالفان در اوکراین و رهبر فراکسیون حزب سرزمین پدری برای تشکیل دولت جدید به پارلمان این کشور معرفی شد. تظاهر کنندگان مخالف روسیه روز چهارشنبه به داخل پارلمان جمهوری خودمختار کریمه هجوم بردند و جلسه اضطراری آن را مختل کردند. سخنگوی دولت ایران از کاهش نرخ تورم در بهمن ماه امسال به میزان 3% خبر داد. وزیر خارجه قطر روز چهارشنبه در کنفرانس خبری مشترک با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در تهران گفت تنها اختلاف در روابط دو کشور بر سر سوریه است. خبرگزاری های ایران از کشته شدن رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران شهر در روز چهارشنبه در درگیری با قاچاقچیان خبر دادند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران چهارشنبه شب تهران را به مقصد دهلی نو برای انجام سفری دو روزه به هند ترک کرد. حسن روحانی بار دیگر با دعوت از ایرانیان مقیم خارج از کشور برای بازگشت به ایران از آنها خواست تا در کشور سرمایه گذاری کنند. معاون کنسولی وزیر امور خارجه ایران میگوید از میان 5 میلیون نفر ایرانی ساکن خارج از کشور تنها 3-4% آنها مخالف جمهوری اسلامی هستند. و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید رئیس جمهوری بعدی افغانستان توافقنامه امنیتی دو جانبه آمریکا و افغانستان را امضا خواهد کرد.
سپاسگزارم از همکارم بابک غفوری آذر. و ادامه تنش‌ها در اوکراین، آخرین وضعیت دارو در ایران، نمایشگاه نقاشی بهرام دبیری در تهران و همینطور خبرهایی از تصویب مالیات‌های جدید مسکن در ایران از جمله گزارش‌هایی است که در نیم ساعت دوم صبحانه با خبر خواهید شنید. روز چهارشنبه روزی پرخبر در اوکراین بود. از یک سو فهرست پیشنهادی دولت موقت در میان انبوه جمعیت در کیف اعلام شد، از سوی دیگر درگیری‌ها بین هواداران و مخالفان روسیه در کریمه شدت گرفت و همزمان ولادیمیر پوتین فرمان رزمایشی فوری را صادر کرد. بیشتر بشنویم از حسن جعفری.
تحولات اوکراین شتابی سریع به خود گرفته و ساعتی نیست که خبری جدید از این کشور مخابره نشود. فهرستی از خبرهای مهم روز چهارشنبه از این قرار است. اعضای پیشنهادی دولت موقت در میدان مرکزی کیف اعلام شد. شبه جزیره کریمه صحنه درگیری میان هواداران و مخالفان روسیه بود. ولادیمیر پوتین فرمانی فوری برای انجام یک رزمایش صادر کرد. رئیس جمهور موقت اوکراین فرماندهی نیروهای مسلح کشور را در دست گرفت. پلیس ضد شورش اوکراین منحل شد و وزیران دفاع ناتو به رایزنی درباره اوکراین پرداختند. از آخرین تحول آغاز کنیم. عصر چهارشنبه صدها هزار تن در میدان مرکزی کیف تجمع کردند تا آنطور که پیشتر وعده شده بود، فهرست پیشنهادی دولتی را که قرار است جایگزین دولت ویکتور یانوکوویچ شود، بشنوند. این فهرست را رهبران اعتراض‌ها موسوم به شورای میدان یورو ارائه کردند. بر مبنای این فهرست، آرسنی یاتسنیوک یکی از رهبران مخالفان به عنوان نخست وزیر جدید و آناتولی دشیتسا دیپلماتی که با اعتراضها ابراز همبستگی کرده بود به عنوان وزیر خارجه جدید پیشنهاد شدند. الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت و رئیس پارلمان اوکراین که همراه با دیگر رهبران در میدان حضور داشت گفت که کابینه جدید روز پنجشنبه در پارلمان به رأی گذاشته خواهد شد. اما در حالی که کیف شاهد حضور رهبران دولت جدید بود، جنوب شرقی اوکراین یعنی شبه جزیره خودمختار کریمه به صحنه درگیری میان هواداران و مخالفان روسیه تبدیل شد. شمار زیادی از ساکنان کریمه روستبار یا هوادار روسیه هستند و از سوی دیگر ناوگان عظیم روسیه در ساحل این شبه جزیره پایگاه دارد. پارلمان مستقل کریمه در سیمفروپول پایتخت این جمهوری روز چهارشنبه جلسه ای اضطراری برای تصمیم گیری در مورد آینده این شبه جزیره تشکیل داده بود. اما هزاران تن از مسلمانان تاتار در برابر ساختمان پارلمان تجمع کردند و با تکان دادن پرچم‌های اوکراین شعار سر دادند که اوکراین روسیه نیست. بنابر گزارش‌ها درگیری‌های بین این گروه و شماری از هواداران روسیه در گرفت که چند مجروح بر جای گذاشت و با ورود معترضان به ساختمان پارلمان جلسه اضطراری پارلمان مختل شد. اما مهمترین تحول مرتبط با اوکراین که روز چهارشنبه بیرون از این کشور روی داد، فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای انجام یک رزمایش فوری بود. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه که این خبر را در تلویزیون این کشور اعلام کرد، اشاره‌ای به اوکراین نکرد و فقط گفت این رزمایش بزرگ چهار روزه از روز جمعه در غرب روسیه آغاز می شود و اکثر واحدهای نظامی روسیه در آن شرکت خواهند داشت. ساعتی پس از اعلام این خبر، جان کری وزیر خارجه آمریکا از مسکو خواست که به وعده‌اش پایبند باشد و استقلال و تمامیت ارضی اوکراین را محترم بشمارد. خبر دیگری که روز چهارشنبه در اوکراین اعلام شد، واگذاری فرماندهی نیروهای مسلح این کشور به الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین بود. همزمان وزیر کشور جدید اوکراین هم اعلام کرد که دستور انحلال برکوت یا همان پلیس ضد شورش را صادر کرده است. از سوی دیگر روز چهارشنبه وزیران دفاع ناتو در بروکسل به رایزنی درباره اوکراین پرداختند. در پایان این جلسه که چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا نیز در آن حضور داشت، ناتو اعلام کرد که از تمامیت ارضی اوکراین پشتیبانی می‌کند. و تمامی این خبرها در حالی روز چهارشنبه روی داد که پول اوکراین به شدت ضعیف شده و ارزش گریونا واحد پول این کشور روز چهارشنبه در برابر دلار آمریکا به کمترین حد خود رسید.
گزارش همکارم حسن جعفری را شنیدید. خبرگزاری ایسنا در خبری با عنوان قول دارویی آمریکا وارد ایران شد، از آغاز فعالیت شرکت آمریکایی MSD در بازار داروسازی ایران خبر داده و نوشته که قرار است این شرکت انواع دارو از جمله واکسن و داروهای خاص در ایران تولید کند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی می‌شنویم.
یک شرکت داروسازی آمریکایی برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی وارد بازار تولید دارو در ایران شده است. شرکت آمریکایی مرک شارپ اند دوم موسوم به MSD که یکی از بزرگترین شرکت‌های دارویی جهان محسوب می‌شود، به گفته یکی از مسئولان امور دارویی ایران با امضای قراردادی وارد بازار محصولات دارویی در ایران شده و قرار است انواع و اقسام دارو اعم از واکسن و داروهای خاص را در ایران تولید کند. ناصر ریاهی رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو روز سه‌شنبه در توضیح این خبر به خبرگزاری ایسنا گفته که شرکت داروسازی آمریکایی MSD برای تولید محصولات دارویی تحت لیسانس در ایران ابراز تمایل کرده و قرارداد مربوط به آن نیز منعقد شده است. به گفته رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو، این شرکت آمریکایی حتی برای جلب اعتماد طرف ایرانی قیمت محصولات خود را در بازار ایران بین 30-40% نیز نسبت به قیمت‌های قبلی کاهش داده است. علاوه بر شرکت MSD، کشورهای اروپایی و آسیایی از جمله آلمان و ژاپن هم کم و بیش فعالیت خود را در صنعت داروسازی ایران شروع کردند. ناصر ریاهی بدون آنکه نام شرکت‌های خارجی دارویی علاقمند در این حوزه را اعلام کند، گفته که یک شرکت آلمانی برای مشارکت در تولید محصولات شرکت سرومسازی شیراز ابراز تمایل کرده و یک شرکت دارویی ژاپنی هم قرارداد تولید داروهای خود را در ایران امضا کرده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو، ایران را مستعد سرمایه گذاری دانسته و حوزه صنعت داروسازی را هم در مقایسه با دیگر صنایع دارای استعداد بیشتری برای جلب سرمایه توصیف کرده است. ناصر ریاهی از این رو پیش بینی کرده که به زودی شرکت های بزرگ داروسازی جهان در ایران شروع به فعالیت خواهند کرد.
بهرام دبیری از نقاشان معاصر ایرانی است. پیشینه او به گرایشی در دهه 40 باز می‌گردد که چشم‌اندازهای نو و تازه‌ای را در نقاشی ایران خلق کرده و خلاقیت هنری خود را تاکنون ادامه داده است. نمایشگاهی از طرح‌های بهرام دبیری امروز در تهران افتتاح می‌شود. همراه هستیم با فرج سرکوهی. صحبتون بخیر آقای سرکوهی.
صحبت سلام می‌کنم به شما خانم کریمی و به شنوندگان بینندگان عزیز. به بهرام دبیری اشاره کردین. خب شاید برای کسانی که نقاشی با نقاشی ایران دنبال می‌کنن و با هنرهای تجسمی آشنا هستند، خب بهرام دبیری یک چهره بسیار شناخته شده ای است و دهه 40 و 50 دو دهه‌ای بود که ادبیات فارسی و همچنین گرافیک و نقاشی و تئاتر ایران بسیار دوره شکوفایی خیلی درخشانی رو تجربه کردن. در این شکوفایی که در نقاشی رخ داد، چهره هایی بودن که چشمانداز های تازه ای رو خلق کردن، تجربه های تازه کردن و تجربه های جدیدی رو بر گنجینه نقاشی ایران افزودن. یکی از اینا بهرام دبیری هستش که بیشتر در بسلار کوبیزم رو، یعنی در دستاوردهایی که در نقاشی کوبیزم هست رو ترکیب کرد با عناصری از نقاشی شرقی و بعد هم یک مثلا یک عناصر ایرانی و یک جهان نگری و جهان بینی که در واقع یک جهان بینی اجتماعی بود. حالا امروز نمایشگاهی افتتاح خواهد شد در گالری نگاه از طرح‌های بهرام دبیری که 25 تابلو در این نمایشگاه ارائه خواهد شد که برخی از اونها کارهای تازه ایشون هست و برخی هم از طرح‌هایی است که سال‌های پیش خلق کردن. موضوع طرح‌ها مثل بیشتر طرح‌های آقای دبیری انسان هست، پرنده‌ها و حیوانات. این نمایشگاه تا 20 اسفند ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای سرکوی، حکایت فرهاد کوهکن حکایتی تاریخی هستش، اما در یک نمایش خیابانی که امروز و فردا اجرا خواهد شد، فرهاد تاریخی و فرهاد سال 92 رو در کنار هم خواهیم دید. جزئیات بیشتری از این نمایش رو برای ما میگید؟
بله، و این در کنار هم بودن میتونه زمینه طنز باشه و همچنین زمینه تراژدی، برای که عشق فرهاد یک عشق خالص هست، یک عشق ناب هست و عشق یک هنرمند هست. فرهاد مجسمه سازی هستش که عاشق شیرین میشه و اون سنگ تراشی های و مجسمه های بیستون رو خلق میکنه و بعدم خودش رو میکشه وقتی که بهش به دروغ میگن که شیرین کشته شده. حالا اگر یک چنین عشقهایی در دنیای ما به خصوص در ایران کنونی میتونه اصلا وجود داشته باشه، یک چنین خلوصی، یک چنین مثلا ناب بودن عشق، و اگه فرهاد الان بود چه وضعی داشت. نمایش خیابانی پردخانی شیرین و فرهاد مدل 92 اشاره داره به سال 92 در فرهنگسرای قدس امروز و فردا اجرا خواهد شد. البته درآمد این نمایش برای حمایت از بیماران مبتلا به بیماری MS هستش و این خودش هم یک اقدام خیرخواهانه هست. این نمایش رو سعید خیراللهی نوشته، خودش هم کارگردانی کرده. بعد دو تا پرده هست، در بیرون پرده داستان شیرین و فرهاد روایت میشه و در بخش دیگری از پرده فرهاد سال 92 میاد که حالا به جای اون تیشه یک مثلا کلنگ الکترونیکی داره و بعد هم با اون دهقان فداکار و حسن اگر چهره کتاب های درسی آشنا میشه و این نمایش در یک فضای ایرانی البته با در اسلوب خیابانی اجرا خواهد شد.
آیه سرکوی، فرصت زیادی نداریم، اگر خیلی کوتاه برای ما از پرفورمنس شطور دیدی ندیدی بگید.
بله، این پرفورمنس بسیار کار تازه‌ای هستش، در گالری طراحان آزاد هستش. آدم‌ها وارد فضای تاریک میشن، از یک خط قرمز عبور میکنن، صدای آجیر میشنون و بعد هم هفت تا بوم میبینن که چهار تاش نقاشی شده است و بقیه‌اش نقاشی شده نیست. البته نقاشی‌ها بیشتر نمادهایی هستن که در فیسبوک و گوگل پلاس و دخلای اینترنت هستن و در پایان هم یک عکسای لایک فیسبوکی برای اونا توضیح میشه و کل میخواد بگه که این اینترنت ما رو منفعل کرده و بدونی که به متن وارد میشیم لایک میزنیم. و این نمایش رو حدیث آقاخان بیگی این پرفورمنس رو نوشته و اجرا میکنه.
آقای سرکویی، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
من از شما متشکرم. تا بعد.
بررسی صفحات میانی روزنامه‌های صبح امروز تهران رو پی می‌گیریم همراه با شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده، تصویب مالیات‌های جدید از سوی مجلس شورای اسلامی چه بازتابی در روزنامه‌های صبح پنجشنبه تهران داشته؟
امروز دو روزنامه اعتماد و جامعه جم گزارش های منتشر کردن درباره وضع مالیات های تازه از سوی مجلس شورای اسلامی. اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، این مصوب های مجلس شورای اسلامی مربوط است به بررسی لایحه‌ای به عنوان لایحه قانون لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که در حال بررسی است در مجلس شورای اسلامی. در هفته گذشته مواردی از اون اصلاح شده بود و حالا به بحث مالیات ها در حوزه مسکن و ارث رسیدن. روزنامه اعتماد نوشته که بر اساس این مصوبه از این پس اگر خانه خالی شناسایی بشه، یعنی مالکی خانه خالی غیر از خانه‌ای که در اون سکونت داره داشته باشه و شناسایی بشه از سوی دولت، یک سال معاف از مالیات خواهد بود. در سال دوم یک دوم مالیات به اون تعلق میگیره، در سال سوم مالیات کامل رو باید بپردازه و سال بعدی 1.5 برابر خانه‌ها یا منازلی که یک مالک داره باید برای اون مالیات پرداخت بشه. روزنامه جامعه جمع هم اشاره کرده که در بحث ارث از این پس اموالی که به موجب نذر یا وصیت به وراث منتقل بشه و اونها این اموال رو به نام دیگری بزنن، اونها هم شامل حال مالیات‌های مستقیم خواهد شد و باید برای اون مالیات بپردازن. در مجموع این طرح‌ها به نوشته روزنامه‌های جامعه جمع و اعتماد طرح‌هایی است که از دولت آقای احمدی نژاد باقی مونده بود، ولی دولت آقای روحانی هم حامی تصویب این طرح‌ها بوده، به ویژه مالیات بر خانه‌های خالی، چون فکر می‌کنه که می‌تونه اینجوری دولت بازار مسکن رو راحت‌تر کنترل کنه.
آقای رفیع‌زاده، محسن قهرویان در گفتگو با روزنامه شرق به ارزیابی افزایش فشار تندروها به دولت حسن روحانی پرداخته. این روحانی مستقر در قم چه دلایلی رو برای این فشارها عنوان کرده؟
بله، آقای محسن قهرویان از روحانیون هست که از شاگردان محمد تقی مصباح یزدی بوده، پیشتر روحانی تندرویی که در قم هست و از حامیان جریان‌های افراطی هست، از حامیان آقای احمدی نژاد هم بود و حالا هم جبهه پایداری که بیشترین حملات رو به دولت آقای روحانی داره، رهبر فکریش آقای محمد تقی مصباح یزدی است. آقای قهرویان گفته که من به دلیل اینکه با اینها زندگی کردم و سال‌ها در میانشون بودم، شناخت کافی دارم و میدونم که اینها به دلیل به خطر افتادن منافع مالی خودشون هست که با دولت آقای روحانی درگیر شدن. ایشون اشاره کرده که سیستم درآمدهایی که این گروه‌های افراطی دارن مثل سیستم آقای بابک زنجانی هست که از تأسیس شرکت‌های چند لایه و مختلف شروع میشه تا به نام زدن نزدیکان و اطرافیان. و البته آقای محسن قهرویان تأکید کرده که همین گروه‌های تندرو در آینده نمیتونن جایگاهی در ایران داشته باشن، چرا که دولت آقای روحانی برآمده از نگاه و خواست مردم هست برای یک برقراری یک وضعیت متعادل و یک دولت اعتدالگرا در ایران.
آقای رفیع‌زاده، فرصت زیادی نداریم، اگر خیلی خلاصه برای ما بگید که نگاه روزنامه ها به توافق وزرای امور خارجه ایران و عراق مبنی بر اجرای عهدنامه 1979 چه بوده؟
امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌هایی در این باره منتشر کردند، از جمله روزنامه تهران امروز و روزنامه اعتماد هم گزارش‌ها و یادداشت‌هایی در باره توافق دوباره آقای محمد جواد ظریف و هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق در این باره منتشر کردند. روزنامه تهران امروز اشاره کرده که آقای ظریف گفته با این توافق میشه ثبات و امنیت رو دست کم در منطقه ما بین ایران و عراق و منطقه خاورمیانه در خلیج فارس برقرار کرد. ایشون در این حال تأکید کرده که خواست جمهوری اسلامی ایجاد ثبات است و به همین دلیل به سوی اجرای دوباره این قرارداد پیش رفته. اما روزنامه اعتماد هم یادداشت نوشته آقای علی خرم، ایشون استقبال کرده و گفته که باید بگیم که تایید مجدد عهدنامه 1975 مبارک است، به این دلیل که مدیریت اروندرود و بسیاری از مشکلات میان ایران و عراق رو حل خواهد کرد و احتمال بی‌ثبات شدن در روابط آینده ایران و عراق رو هم از بین میبره.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
شنونده‌ای که خودش رو سیاوش از مارلیک کرج معرفی کرده برای ما نوشته در مورد اعتیاد که به گفته ایشان جوانان ایران زمین رو بیچاره کرده برنامه تهیه کنیم، و ایشون نوشته خدا باعث و بانیش که نیتشان از بین بردن شور و نشاط جوانان ایرانی است را نابود کند. شنونده دیگری نوشته سیاست نظام بدبین کردن مردم به دین است تا بتوانند به مردم زور بگویند و حکومت کنند. و شنونده دیگری خواسته که از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی صبحانه با خبر بپرسیم در حالی که قیمت همه چیز هر روز افزایش دارد، چگونه است که دولت روحانی هر ماه خبر از کاهش نرخ تورم در ماه قبلی را منتشر می‌کند. همراه می‌شیم با بردیا افشین و جهان موسیقی امروز.
سلام، این خبر دیروز صبح منتشر شد که پاکو دلوسیا درگذشته. خبری غیر منتظره که واکنش های خیلی ها رو در سراسر جهان برانگیخت. شاید فقدان این گیتاریست و آهنگساز برجسته اسپانیایی سبک فلامینکو برای هنرمندان و علاقه‌مندان جدی موسیقی و صد البته برای نزدیکانش دردی غیر قابل تحمل باشه. پاکو دلوسیا تنها 66 ساله بود و شنیده شده که در مکزیک و به هنگام بازی در کنار ساحل با فرزندانش دچار حمله قلبی شده. پاکو دلوسیا به عقیده خیلی ها یکی از برجسته ترین نوازندگان گیتار در تاریخ و مطمئناً شهیرترین چهره موسیقی فلامنکو در جهانه. او از جمله اولین هایی بود که از چارچوب های سنتی موسیقی فلامنکو گذر کرد و به شکلی دلنشین این سبک رو با سبک های مختلف به خصوص سبک جاز پیوند زد. برای همین خیلی ها پاکو دلوسیا رو از جمله پیشگامان سبک فلامنکوی نوین به حساب میارند. پاکو دلوسیا هنرمندیه که در احیای سبک فلامنکو نقشی پررنگ داشت، خصوصا در زمانی که این سبک از سوی سبکهای رایج و بیشتر مردم پسند تهدید میشد. پاکو دلوسیا بزرگ شده جنوب اسپانیا در منطقه آندالوزیا است. خودش گفته بود مثل یک کودک که زبون باز میکنه گیتار یاد گرفته. او این اقبال رو داشت که پدرش نوازنده گیتار فلامینکو بود و پدرش اولین معلمش بود، معلمی سختگیر که از او میخواست روزی 10 ساعت تمرین کنه و گاهی او رو از رفتن به مدرسه منع میکرد تا گیتار بنوازه. پاکو دلوسیا خیلی زود استعدادش رو نشون داد و در 11 سالگی اولین اجرای عمومیش رو برگزار کرد. او در نوجوانی و در 14 سالگی با برادر بزرگترش اولین اثرش رو هم منتشر کرد. در دهه 20 سالگیش بود که به اشتهار رسید، خصوصا بعد از انتشار آلبوم معروف انتره دوس آگواس. موفقیت خیره کنندهش با این اثر باعث شد تا به عنوان اولین هنرمند فلامنکو در اپرا هاوس شهر مادرید تئاتر رئال اجرا کنه. پاکو دلوسیا در تمام مدت 5 دهه فعالیتش هنرمندی پرکار بود، آثار زیادی رو منتشر کرد و اجراهای زیادی رو برگزار و البته او با هنرمندان مطرحی در سبک‌های مختلف همکاری کرد، از جمله با الدی میولا، کارلوس سانتانا و جان مکلافلین. همونجوری که گفتم مرگ پاکو دل لوسیا در 24 ساعت گذشته با واکنش خیلی ها روبرو شد. از جمله این واکنش ها اینه که جان مکلافلین، هنرمند برجسته بریتانیایی که سابقه همکاری با پاکو دل لوسیا رو هم داره، خطاب به این هنرمند نوشت: به فرشته ها هم گیتار نواختن یاد میدی. شهردار آلخسیراس، زادگاه پاکو دل لوسیا، دستور داده پرچم های این شهر نیمه افراشته شن و او سه روز عزای عمومی اعلام کرده. برای هنرمندی که به عقیده این شهردار نابغه‌ای بود که تبدیل به اسطوره‌ای فراموش نشدنی شد. مطمئنا خیلی ها با شهردار زادگاه پاکو دل لوسیا موافقند و ما هم به یاد این هنرمند از دست رفته به یکی از معروفترین آثارش گوش میدیم، به قطعه انتر دوسا گواس.
تا لحظاتی دیگر پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه. با پخش رادیویی اون اما همچنان همراه ما بمونید.